وقت بخیر دوستان خوب شنونده ما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما ایم با برنامه های از رادیو گفتگو و در ادامه برنامه ها دعوت میکنم همراه باشید با برنامه زنده ورزش بدون ویرایش. این برنامه امروز به خصوصی سازی باشگاه استقلال و پرسپولیس میپردازه.
ورزش بدون ویرایش. به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم سلام میکنم به همه شما، روزتون بخیر باشه. انشاءالله سپاسگزارم، ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. همین ابتدای برنامه شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی رو به همه شما مردم شریف ایران تسلیت میگم. با شما هستیم امروز در برنامه ورزش بدون ویرایش از رادیو گفتگو و امیدوارم که شما هم ما رو همراهی بکنید تا پایان این برنامه. بگذارید که من به گذشته برگردم و در مورد چند سال پیش، بیش از یک دهه پیش با شما صحبت بکنم. تقریبا سال 1387 بود که نخستین بار بحث خصوصی شدن دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به میان آمد و این در شرایطی بود که خیلی ها از دستور رئیس جمهوری وقت اسلامی ایران به رئیس وقت سازمان تربیت بدنی برداشت سیاسی کردند و گفتند با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری در پیش هست، چنین دستوری صادر شده و پیش و بیش از اینکه به مقوله خصوصی شدن دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در کشور متوجه بشه، نکته‌ای که وجود داشت این بود که حالا سیاست زدگی اون جریان مد نظر قرار گرفت. جلوتر که آمدیم این بحث تا پایان دولت دهم به دست فراموشی سپرده شد تا اینکه در دولت یازدهم دوباره این مسئله مطرح شد و اعلام شد که کسانی که تمایل به خریدن دو باشگاه استقلال و پرسپولیس دارند باید در مزایده شرکت بکنند و به شرطی که اهلیت اونها ثابت بشه، اهلیت خریداران ثابت بشه، این مسئله اتفاق خواهد افتاد. خب خریدارانی زمان آمدند و در مناقصه هم در مزایده هم شرکت کردند. در نهایت این اتفاق نیفتاد و اعلام شد که اهلیت هیچ کدام از خریداران به اثبات نرسیده. مسئله به دست فراموشی سپرده نشد، دوباره این جریان همچنان ادامه پیدا کرد و مدام مدیران دولت یازدهم بر این مسئله تاکید می‌کردند که ما در پی یافتن راه حلی هستیم. دوره وزارت آقای گودرزی بعد از حدود 3 سال به پایان رسید و ایشان از وزارت ورزش و جوانان رفتند و جای خودشون رو با آقای مسعود سلطانی‌فر دادند. آقای سلطانی‌فر هم در مدتی که حضور داشتند در این مقام و این مجال بر این مسئله تأکید کردند که ما در پی خصوصی کردن دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هستیم. روند ادامه پیدا کرد اما همچنان هم میبینیم که به نتیجه‌ای نرسیده و فقط هر از گاهی توییت‌های عجیب و غریبی که در این حوزه از سوی مسئولان میبینیم خودش پیچیدگی‌های بیشتری رو ایجاد می‌کنه. از زمانی که آقای تقی‌زاده آمدند و مستقر شدند به عنوان معاون حقوقی وزارت ورزش و جوانان، این مسئله رو به گونه محکم‌تری دارن پیگیری می‌کنند. امروز صبح هم که من پیگیری می‌کردم اعلام شد که 19 جلسه رو برگزار کردن برای اینکه استقلال و پرسپولیس از طریق بورس عرضه بشن. پرسش بزرگ اینجاست که آیا واقعا استقلال و پرسپولیس این قابلیت رو دارن که از طریق بورس بتونن خودشون رو عرضه بکنن؟ در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. میهمانان ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتند، به استودیو آمدند، با این بزرگواران هم کلام خواهیم شد. جناب آقای کاظم اولیایی، مدیر عامل اسبق باشگاه استقلال تهران و عضو هیئت امنای یا هیئت مؤسس اتحادیه فوتبال باشگاه‌های کشور، همینطور جناب آقای علی بیکزاده، مدیر محترم بازار اولیه سازمان بورس اوراق و بهادار، اوراق بهادار کشور، که میهمانانی هم به شکل تلفنی به ما ملحق خواهند شد. آقای اولیایی سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و به استودیو آمدید. بگذارید که من بحث رو حضرت عالی از این نقطه آغاز بکنم که موقعی که بحث استقلال و پرسپولیس مطرح میشه، کسانی هستند مثل آقای یزدانی خرم که در واقع به عنوان یک مدیری که سالها در حوزه ورزش ما فعالیت کرده و کار کرده، بر این باور و بر این اعتقاده که چنین مسئله‌ای اتفاق نخواهد افتاد، و چون دولت‌ها، فرقی نمی‌کنه رئیس دولت کی باشه، وزیر ورزش و جوانان چه کسی باشه، یا حالا پیشتر سازمان وقت تربیت بدنی وقتی وجود داشت، فرقی نمی‌کنه چه کسی بر مسند کار باشه، همه کسانی که میآیند به این دو باشگاه یک نگاه سیاسی دارند و نمیخوان اونها رو از دست بدن. این دیدگاه دیدگاهیه که مثلا آقای یزدانی خرم و یک طیفی از مدیران ورزش کشورمون دارن. از سوی دیگه وقتی مقداری دقیق تر میشیم میبینیم که یک الزامی از سوی AFC وجود داره، اگر تیمی میخواد لایسنس حرفه‌ای دریافت بکنه باید واگذار شده باشه به بخش خصوصی و طبق قانون تجارت فعالیت‌های خودش رو ادامه بده. ما اومدیم، شاید خیلی در واقع لفظ درستی نباشه، نگاهمون به نگاه استقلال و پرسپولیس چجوری بگم، یه جوری انگار مثلا یک شترمرغیه که وقتی بهش میگیم بار ببر میگه من پرندم، وقتی میگیم بپر میگه من شترم، و تکلیفش در واقع با خودش روشن نیست در این حوزه و این خیلی آسیب رسان شده به ما. میخوام دیدگاه شما رو بدونم، چقدر اون دیدگاهی که آقای یزدانی خرم مطرح میکنن درسته، چقدر این پافشاری مدیران ارشد دولت‌های ما در طول ادوار مختلف درست و سنجیده است، و چقدر ما در واقع داریم ذیل قانون تجارت رفتار میکنیم در این دو باشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم شهادت سردار دلیر اسلام رو به شما و شنوندهاتون تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که هرچه زودتر دولت، مجلس و ملت عراق پاسخ مناسبی با بسم الله قاسم الجبارین به متکبرینی که میهمان اونهاره و سردار اونهاره در عراق به شهادت رسانده بدم. این به نظر من عراق باید یک بار نسبت به این بحث وفاداری به میهماناش اثبات کنه. یه دفعه در زمان امام حسین در بخشی از عراق یک لکه مونده، الان حاج قاسم ها میهمان اونها بود، سردار خودشونم یک، درسته که 10 تا میهمان را با خاک یکسان بکنی، زال بکنی در یک کشور، نه مجلس صداش دارد، مجلسشون، نه دولتشون، فقط به تسلیت گفتن و یه حرفا، این راه جوانمردی نیست. این باید مردم عراق میزبانی که نتونستن مهمانشون حفظ کنن باید پاسخگوی نسل‌های آینده جوانمردی باشه.
قطعا همینطوره و ما این توقع رو داریم که این اتفاق بیفته. رهبری معظم انقلاب هم از انتقام سخت گفتند. نه تنها منتظر اون لحظه هستیم که منتظریم تا به قول شما عراق هم تکلیف خودش رو با میهمانان عالی قدر خودش هرچه زودتر معلوم بکنه.
انشالله از ما از گلوی پاک مجاهدین خودمان هم هرچه زودتر بسم الله قاسم الجباری را بشنویم و دلمان کمی آرام بگیره.
انشالله.
به استعذارتان برسانم که شما تاریخچه رو فرمودید، اجازه بدید من ذره کامل تر بگم.
حتما.
بیش از 30 سال پیش در 26 بهمن سال 1368 دو تا بازی قرار بود انجام بشه، بازی باشگاه پرسپولیس با ژاندارمری در استادیوم آزادی، بازی باشگاه استقلال با پاس در امجدی. روز قبلش بارون خیلی زیادی آمده بود، زمین ها گل شده بود، بازی انجام نشد. مردمی که آمده بودن اونجا جمع شدن، عده نااهل از اینا استفاده کردن، تبدیلش به تظاهرات بسیار بزرگ علیه نظام کردن. موضوع فورا رفت تو شورای امنیت ملی،
همون موقعی که حالا این اتفاقه توی امجدیه در
بره امجدیه، بله بله کاملا درست،
میدون هفته تیر رو خیلی
درست کاملا تاریخ
افتاد. بله.
26
بهمن
سال 1867 27 می اتفاق افتاد. خب اون وقت رئیس جمهور مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی بود. شورای امنیت ملی تشکیل شد، آقای هاشمی گفتن خب مسئولین تیم ها بیان توضیح بدن، گفتن آقا دو تا تیمش مال دولته، مال وزارت ورزشه، یکی جمال نیروی انتظامیه، یک جمال ژاندارمریه. که همون وقت مورد اعتراض رئیس سازمان، رئیس شورای امنیت ملی که رئیس جمهور محترم هم بود خدا رحمتشون کنه، قرار گرفت گفت مگه میشه دولت تیم داری بکنه؟ بچه همه تیم مال دولته. واگذاری از اونجا جدی شروع شد. حضور آقای دکتر آقا محمدی، آقای دکتر ایربانی، آقای مهندس میرولد، آقای احمد آقای ناطق نوری، مرحوم آقای مجدارا به عنوان اعضای هیئت مدیره پرسپولیس استقلال از اون وقت شروع شد. یعنی نمایندگان محترم مجلس بودن
که آقای محلوجی اون دوره من یادم میاد اضافه شد. آقای
اینا آدمای اقتصادی بودن که
به هر حال مسئولیت دولتی داشتن. آقای محلوجی مثلا وزیر صنایع بودن،
اصلا وظیفه‌شان این بود که بیان زمینه واگذاری به باشگاه از بخش دولتی به بخش خصوصی انجام بدن. یعنی گفتن بدین به مردم، گفتن حالا مردم گفتن، گفتن نمایندگان مردم. آقای دکتر آقا محمدی و آقای دکتر روحانی رئیس جمهوری فعلی که دبیر شورای امنیت ملی بودن، دوره ایشان شورای امنیت ملی بودن در خدمت های روحانی، مأموریت گرفتن که باشگاه سال 68، 30 سال قبل، که باشگاه به بخش خصوصی منتقل بشه. یه تفکراتی کردن، 5-6 سالی زیر ساختا داشت فراهم میشد، یه تغییراتی که در دولت آمد زیر ساختا ادامه پیدا نکرد، زیر ساختایی که بنده هم در دوره خدمت آقایان بودم تهیه کرده بودیم فروخته شد دو مرتبه، روز از نو روزی از نو. 83 اولین ورود مجلس 15 سال قبله، اولین مصوبه مجلس آمد که بدیم بخش خصوصی. چند مصوبه مجلس داشت که 15 سال متضاد آمد بیرون.
اصلا سال 83 که شما میفرمایین سالی بود که آقای مهرعلیزاده رئیس وقت سازمان تربیت بدنی بود و در واقع نظام
طرح جامعه
ورزش نوشته شد. ده. یکی از مواردی که ذیل طرح جامعه اومده بود
واگذاری
دو باشگاه.
حالا پس ببینید، ما یه 30 سال پیش اراده کردیم، یعنی یه جایی زخمی دهن باز کرده، بالاترین مرکز، یعنی شورای امنیت ملی بالاترین مرکز تصمیم گیری، مهمترین مرکز تصمیم گرفته که آقا باشگاهداری کار دولت ها نیست. 15 سال پیش مجلس وارد شده، الان هیچ چیز فرق نکرده، همون طرح بر اون مدار داره میچرخه. این است که باور مردم از بین رفته. وقتی میگن خصوصی سازی، زود میگردن ببینن که منافع تبلیغاتیش کی میخواد. نزدیک انتخابات ریاست جمهوری میگن رئیس جمهور میخواد، نزدیک انتخابات مجلس میگن مجلسیا. مردم دیگه باوری بر این مطلب ندارن. که اما واقعیت امرین است که کار خوبی هم شده. آخرین کار درستی که شده، مرکز پژوهش ها آمده کارشناسان خوبی را در خدمت گرفته، یه جزوه داده بیرون چند ماه پیش، آخرین ورژن 4 مسیری که دنیا رفته، آمدن کارشناسای خوبی رفتن اونجا، نویسندگان خوبی رفتن، جلسات متعدد من و دوستان دیگه مدیران رفتیم مرکز پژوهش ها به اینجا رسیدیم. بالاخره دنیا چه کرده؟ دنیا چهار راه را رفته، چهار راهش هم مرکز پژوهش به مجلس معرفی کرده
و یک راه را هم توصیه کرده.
توصیه، اما در توصیه مشکل هست. من به شما عرض میکنم مشکل اینجا دولت نیست. تازه ما متوجه شدیم عده‌ای در مجلس، قدیمیای مجلس، لازم باشه اسم میبرم نمایندگان، اینها اصلا اعتقاد دارن که همه چیز باید تحت نظر دولت باشه. به ملت اعتقادی ندارن.
میشه اسم بیارین؟
کنار راست درات کردی؟
نه، مصداقی به ما بگیم که
من دوستان امضای آقایان رو معرفی میکنم. امضای آقایان رو
بگیریم
اصلا معرفی میکنم. آقایان وقتی که در مجلس فشار میاد که واگذار بشه، دقت فرمودید، میان گونه قانون را وضع میکنن که امکان شدنی نباشه. مسئله سادهش میگن، طرف گفت مادرم میخوام بفروشم، گفتن اگر مادر فروختنی، گفت یه قیمتی میذارم کسی نخره. بنبستای را به دولت ها پیشنهاد میکنن که شدنی نباشه. ببینید، ما سال 69 باشگاه استقلال را با مطالعات خوب به عنوان یک مؤسسه فرهنگی ورزشی استقلال ایران به شماره 45-40 در ثبت شرکت ها ثبت کردیم. تعریف حقوقی داره. خود سازمان ورزشی فرهنگی تاج هنوز در ثبت شرکت ها که مستثمر ثبت شرکت ها بخشی از قوه قضایی است، تنها جایی که از نظر حقوقی میتواند به شما هویت بدهد.
بله.
دو اساسنامه دیگر هم وجود داره اونجا. دو اساسنامه، یه اساسنامه‌ای که در زمانی که ما مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا برای شرکت مسابقات، شرکت تیم‌ها در مسابقات، باشگاه در مسابقات دولتی بودن را نپذیرفت که باید باشگاه خصوصی باشند، آمدیم باشگاه استقلال را خصوصی اعلان کردیم، سهام واگذار کردیم که مرحوم آقای پور حیدری، آقای فتح‌الله زاده دارن، آقای علی زمان، آقای علی آبادی بود، سهامش را دادیم به شرکت سهامی در ثبت شرکت‌ها به نام افراد، به نام استقلال ایران ثبت کردیم. پس از اون هم یه شرکت دیگه ثبت کردیم با نامه‌های دولتی. ببینید، ما با نگفتن واقعیت‌های پشت پرده نمیتونیم مردم را بی خود دلخوش به خصوصی سازی بکنیم. ببین استاد، ما گیرمان در تمام باشگاه هاست. ما باید طرحی بدیم که رقابت در باشگاه ها عمومیت بشه. ما نمیتونیم بگیم آقا استقلال و پرسپولیس بیان برن خصوصی بشن، بقیه باشگاه دولت بشن، بقیه باشگاه بچسبن به گاو شیرده، این دوتا رو رها کنیم برن، در حالی که زیرساختای درآمدزایی اونا را هم در اختیار خود حاکمیته. حاکمیت هم با تفکر این که این باشگاه دولتی هستن، خب میگه دولت به دولت فرض نیست که بده. خب ما دولتیم، صدا سیما ما دولتی هستیم، باشگاه استقلال هم دولتی است، حالا ما درآمد از هم نداشته باشیم با دیده چه.
این در حالی که آیه اولیایی اگر بخوایم یه مقداری دقیق تر نگاهش بکنیم، میبینیم الان خیلی از تیم‌های ما هستن که مسیری که دارن طی میکنن مسیریه که کاملا دولتیه، یعنی متصل به وزارت مثلا صنایعن، یا مثلا متصل به فلان ارگانن، متصل به فلان نهادن، مستقیم یا غیر مستقیم.
غیر مستقیم. بله، ما اصلا فوتبالی به نام فوتبال خصوصی به این معنی که شما میفرمایید در فوتبال حرفه‌ای نداریم. برای این که درآمدزا نیست، هیچ سرمایه گذار عاقلی نمیاد در سال 100 میلیارد تومان هزینه بکنه 10 میلیارد تومان درآمد داشته باشه، سالی 90 میلیارد دانسته ضرر بده. این طبیعیه،
در حالی که دنیا نگاهش به فوتبال یک صنعت سودده.
خب دنیای توسعه یافته باشگاه ها به تعاریف بخش خصوصی به تعاریف عمومی براش تعریف داره. هیچ جا دولت ها مستقیم به باشگاه ها کمک ندارن. آی شریفی، بزرگ، یکی از درآمدهای عمده اروپا از درآمد مالیاتی از درآمد فوتباله. فوتبالیستایی که عددهای رقمهای خیلی درست میگیرن، اینها عددهای رقمهای بسیار درستی هم به صورت مالیات میدن.
بله.
در کشورهای توسعه یافته دولت به فوتبال حرفه‌ای کمک نمیکنه، هیچ درآمد بسیار بالایی هم داره ازش به صورت مالیات. خب ما از اول اینو داریم غلط میریم. ببین ریل گذاری ما غلطه.
من اینو که شما گفتین یه نکته داخل پرانتز بگم، لیونل مسی در کشور اسپانیا تا حالا چندین مرتبه متهم به فرار مالیاتی شده، با همه محبوبیتی که داره در نهایت هم مجبور شد مالیات رو پرداخت بکنه. یا یکی از دلیل هایی که گفته شد که مثلا کریستیانو رونالدو از رئال مادرید کوچ کرد رفت به یوونتوس، دقیقاً بحث مالیات بود و بالا بودن مالیات در یک کشوری مثل اسپانیا که ترجیح داد بره در یک کشوری مثل ایتالیا ادامه ورزشش رو دنبال بکنه.
ببین آقای شریفی، من یه چیز خیلی نوعی که هستش بحث آقای استراماچونیه، حالا باز نشد، حالا دوستان نخواستن پنهان کردن. استراماچونی یه حرفی داشت، میگو باشگاه مستقیما پول منه به بانک من بریزه، برای که اگه باشگاه پول در قرارداد به من بده، من دیگه در ایتالیا نباید مالیاتی بدم. اگر این پوله به صورت غیر قرارداد باشگاهی از هر طریق بیاد به حساب من، کشور ایتالیا به من میاد میگه که مالیات چه بده. پس اصلا بحث عمده بحث استراماچونی در برای دریافتش که فقط به این بانک بریزین، از باشگاه بریزین، این بود. ما غیر مستقیم از حسابای دیگه ریخته بودیم دیگه. بله. برای این که اگر پول میرفت به حسابای استراماچونی که رفت، دولت اومد گفت تو درآمد داری مالیات چه بده. ولی اگر از قرارداد میومد، چون قرارداد ما مالیات چه داده بودیم، قانون مالیات مضاعف بین ما و ایتالیا برقراره، و اعلان میکرد آقا در ایران من مالیاتم دادم، پس مالیات مضاعف نمیگیرن. یکی از اشکالات اساسی استراماچونی همین بود،
یه چیزی حدود 42% باید مالیات پرداخت میکرد.
حالا من عرضم اینیست که ببینید، ما بیایم حقیقتها و واقعیتهای موجود در مورد خصوص سازی بگیم. اگر مجلس تا شهریور ما تعیین تکلیف کرده بوده برای دولت که خصوصی سازی بکنین، الان شنیده میشه زن دولت ها نمیخواد. من الان میگم آقا دولت آسی شده، دولت از خدا میخواد. من نگران اون برشم که راه سازی بکنه برای خصوصی سازی، ضمن اینکه خب بالاخره ترازوی مالی اومده و زیر ساختایی که ما حالا استادمان از چه بورس اینجا هستن و اظهار میکنن جناب علی بیگزاده اگه درست گفته باشه،
آقای علی بیگزاده
تشریف دارن، خودشون از حوزه خودشون میگن. ولی ما برای زیر ساختایی که لازمه برای آقایان هیچ کدوم اون رو نتونستیم، میدونیم که نمیتونیم فراهم کنیم. بله، جناب علی در اتاق فرمودید که 57 میلیارد میایم اعتبار میذاریم برای باشگاه تو بودجه شرکت های خصوصی، و هم میگیم 56 میلیارد و خورده هزینه 100 هزار تومان اصلا سود، برای که ما تراز درست بکنیم، تراز سوری درست کنیم، بدیم با آقایان بگیم آقا ما سود آوریم، شما اجازه بدیم ما بیام تو بورس. آقایان کارشناس دارن خودشون، آدم که نپذیرن از دایسو. لذا من میگم مسیری که ببینید، من میخوام به نتیجه برسم، مرکز پژوهش ها یکی از مسیرهایی که داده مدیریت پیمانه. راحت ترین کشور اسکاندیناوی را بیاین بررسی کنین، باشگاه نروژ را بیاین بررسی کنین. باشگاه نروژ با همین مشکل مواجه شدن، اولین کاری کردن 5 سال بسود مدیریت پیمان باشگاه را دادن بخش خصوصی، براشون تعیین تکلیف کردن، گفتن در این 5 سال باید ترازتان این باشه، زیر ساختتان این باشه، تعداد کارمندای باشگاهتان این باشه، تعهد آمدن بانک‌های مرکزی ضمانت‌نامه سپردن که ما اگر خلاف پیمانمان عمل کردیم ضمانتنامه اونجا داره. یعنی یک راه شسته رفته و شدنی به سرعت، این مسیر را به مجلس به ما نداده، در حالی که مرکز پژوهش اینو داره. ولی اون نمایندگان محترمی که اصلا میتونه عرض میکنم خدمتتون،
میگم بگید
عرض میکنم بگیرم ولی باز کنم. بله. من نمایندگان محترمی که نمیخوان قلبن کار دست ملت باشه، تفکرش حالا برایشون محترمه، تفکر اینا که همه چیز باید در اختیار دولت باشه، اگر دست دولت دراد ملت، مثلا در حالی که همین ملتی هن که جنگ را وقتی که قرار شد در بدترین فشار جنگ قرار گفتن ملت بیان برین جبهه، و همین ملت رفتن جنگ را تمام کردن. یعنی ملت ترسناک نیست، ملت محلال مشکلاته. ما چجوری برای همه چیز به ملت میشیم میتونیم دفاع اعتماد بکنیم؟ اما واگذاری استقلال پرسپولیس به ملت نمیشه اعتماد کرد.
خیلی متشکرم.
تفکر خطرناکی.
ممنونم آقای بیکزاده. با توجه به نکته‌ای که آقای اولیایی گفتن و بحث سه نفره‌ای بود بین من، شما و آقای اولیایی، میخوام این بحث رو پیش ببرم. بگذارید که من بودجه دولت رو در مورد استقلال پرسپولیس از روی دقیقاً بودجه اعلامی بخونم که اعلام شد باشگاه پرسپولیس 570 میلیارد ریال درآمد و 569 میلیارد و 900 میلیون ریال هزینه خواهد داشت. آبی های پایتخت نیز طبق پیشبینی دولت همانند پرسپولیس 570 میلیارد دلار درآمد خواهند داشت و هزینه تخمینی آنها 969 میلیارد و 900 میلیون تومان است. این عدد و رقمه واسه من که خیلی پذیرفته نیست واقعیتش و درست نیست بگم، ولی واقعا خنده داره. یعنی ساده انگارانه است که ما بگیم که آقا این عدد و رقم هایی که دولت محاسبه کرده درسته. چقدر از جانب شما در سازمان بورس این عدد ها پذیرفته شدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب دارم. اگر اجازه بدید تسلیت عرض کنم شهادت سردار پر افتخار سپهبد قاسم سلیمانی رو به مردم شریف ایران.
سپاسگزارم.
عرضم به خدمت شما، من اجازه میخوام موضوع رو از، چون حالا بحثایی که فرمودن آقای اولیایی بیشتر بحثای معطوف مسائل ورزشی بود، استاد هستن در این حوزه، من اجازه میخوام یه مقداری از منظر بورس و یه کارشناس اقتصادی به موضوع ورزش و واگذاری این دو باشگاه نگاه بکنم.
حتما.
و موضوع رو یک مقدار با تحلیل‌های اقتصادی، شما به حوزه قانون تجارت اشاره فرمودین، به این مسائل بپردازیم که قضیه رو یه مقداری موشکافانه ببینیم که چرا این دو باشگاه واگذار نشدند و مشکل کجا هست. ببینید، به هر حال بحث واگذاری رو ما در قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 به شکل مشخص، قانونگذار در اون قانون پایه تعریف کرده که به چه نحوایی میتونه یک شرکتی واگذار بشه، که واگذاری رو به روش‌های مختلف از جمله مزایده، یعنی میتونه این دوتا باشگاه مزایده گذاشته بشه و واگذار بشه، که این اتفاق قبلا هم افتاده، فرمودین شما تاریخچه. روش دوم به وسیله بورسه که میگه آقا شما بیا، و در این قانون اجازه داده شده برای واگذاری شرکت ها ما از روش بورس استفاده کنیم. بورس یعنی چی؟ یعنی واگذاری به مردم، که اون هم سازوکار خودشو داره. سازوکار سوم روش مذاکره است، یعنی ما در قانون، قانونی که مبنای واگذاری تمام شرکت های مشمول هست 44، سه تا روش رو مشخص داریم. این موضوع رو داشته باشید. موضوع بعد این هست که ما یه سری مواردی ایشون فرمودن توی قانون داریم که اجازه داره ساختاره حاکمیتی ما، مثل سازمان خصوص سازی، مثلا اصلاح ساختار مالی انجام بده رو شرکت ها، که شرکت ها آماده واگذاری بشن، یا روش ادغام انجام بده. موارد مشخص رو، یعنی وسایل و روش‌هایی که حکمران برای اصلاح ساختار یک مجموعه باید داشته باشه برای واگذاری، همه در قانون وجود داره. شما این رو به عنوان قانون پایه و مادر برای واگذاری در نظر بگیرید که تمام واگذاری از 44 بر اون مبنا اتفاق افتاده.
ببینید آقای بیکزاده عزیز، چند تا نکته وجود داره. یکی این که من کاری به حوزه های دیگه ندارم، ولی اصل 44 وقتی اسمش توی ورزش میاد، ورزشی ها تنشون میلرزه.
حالا من اینو عرض میکنم خدمت شما.
میدونین یعنی یک ترس عجیب و غریبی نسبت به ورزش و اصل 44 وجود داره. تجربه های تلخی که توی ورزش داشتیم، حالا توی سایر حوزه ها هم بوده، یا مثلا توی بحث مثلا روش مذاکره‌ای که شما میگید، خب درسته شاید خیلی از شنوندگان ما ندونن، اگر من اشتباه میگم شما من رو اصلاح بکنید. فکر میکنم که این شکلیه که سازمان خصوصی سازی شرکتی رو اعلام میکنه آمادگی واگذاریش رو، و خریدارها میان، نمایندگانی از اون سازمان باید بیان، 6 نفرن فکر میکنم باید بنشینن متقاعد بشن که خریدار خریدار خوبیه. مثلا نمایندگان مجلس هم عضو اون کارگروه هستند ولی حق رأی ندارند. در نهایت در حوزه‌های دیگه شرکت‌هایی که به روش مذاکره واگذار شدن واقعا فاجعه‌های اقتصادی اجتماعی پدید آوردن و این ترس الان وجود داره. ما داریم در مورد دو تا برندی صحبت می‌کنیم که برندهای ملی ما هستند در حوزه ورزش. بزرگتر از این دو تا برند در ورزش ما نداریم، نکته اول. و نکته دوم این که اگر نابود بشن واقعا یه بخش قابل توجهی از ورزش ما نابود شده. نمیتونیم این رو منکرش بشیم.
ببینید، به هر حال مواردی که من عرض کردم بحث قانون بود و اجازهی که ماده 20 داده به هیئت واگذاری، که هیئت واگذاری هم اعضاش مشخص هست، که اینها هم ترتیبات داره که شما کی این روش استفاده کنی، کی این روش استفاده بکنی، اینها رو مقدمتا عرض کردم.
بله.
که بر این اساس